بسم الله الرحمن الرحیم.
این اصطلاح دهکده جهانی که مطرح شد دو تا معنا داشت. یه معناش این بود که خب ارتباطات و نزدیک شدن و تفاهم بشری، این از نظر ما این نوع جهانی شدن یا دهکده شدن دنیا یه ارزشه. این نوع جهانی شدن اسلام رو نه تنها تهدید نمی‌کنه بلکه به نفع اسلامه. هر چه ما با بقیه بشریت نزدیکتر بشیم، زبان مشترک و قدرت تفاهم و ارتباط بیشتری پیدا بشه، شما مطمئن باشید به نفع اسلامه، نه به ضرر اسلام و به ضرر اوناست اتفاقا، چون حرف داریم برای گفتن. اما یه تعبیر دیگه هم از جهانی شدن و دهکده جهانی وجود داره که از توش این در میاد که این دهکده جهانی یک کت خدایی هم باید داشته باشه، کت خداش هم اونا هم، یعنی دنبال یه سلطه جهانی هستن. بحث علم و ارتباطات و این چیزا، پیشرفته تکنولوژی این چیزها و همگانی شدنش، نزدیک شدن و چفت تر نشستن بشریت در کنار هم، اینا نیست، بلکه میخواد مشروعیت کت خدایی خودشان ثابت بکنن، فرهنگ سازی بکنن برای سلطه جهانی. اگر اینه آقایون میگن دهکده جهانی، میگن بسیار خوب، میگن آقا در دهکده جهانی همه همسایه ایم، بسیار خوب، پس اخلاق همسایگی رو رعایت کنیم، حقوق همسایگی رو در این دهکده جهانی رعایت بکنید. اونا دنبال یک رژیم ارباب رعیتی جهانی هستن، الان میگن همه باید زیر سایه این ارباب قدرت و ثروت آروم باشن، ارباب جهانی دستور بده، جهانی عمل کنه و جهانی قارت بکنه. الان جنگ ها، صلح ها، مسئله هسته‌ای، مسئله حقوق بشر، همه اینجوری داره تعریف میشه. یعنی 6-7 تا کشور هم تو اروپای غربی، امریکا، به همه دنیا دارن دستور میدن، هر کس هر جای دنیا هر کاری میخواد بکنه باید از اینا اجازه بگیره، دارن این کار رو دارن میکنن. الان امریکا در 40-50 کشور دنیا پایگاه نظامی داره، مثل که کت خداهای سابق پاسگاه داشتن یا آدم مسلح سر گذرا میگذاشتن، هر کی رد میشد از هر جا باید یه باجی به اینا میداد. سال گذشته گفتن 27 تا زندان در سطح دنیا مثل گوانتانامو دارن تو کشورهای مختلف، یعنی از هر جای دنیا هر وقت اراده بکنن میخوان اینجوری دارن میکنن دیگه، کسایی رو بگیرن به عنوان پیشگیری از تروریسم، به عنوان فلان ببرن اونجا. حاکم دنیا کت خدای دنیا، اون کشور میگه من میخوام لوله گاز بکشم، مثلا هند میگه من از ایران میخوام گاز بکشم، آمریکا میگه از من اجازه گرفتی، چین میخواد با ایران معامله چی بکنه میپرسن با اجازه کی، اون میخواد تو کشور خودش مثلا فلان غنی‌سازی هسته‌ای در حد پایین بکنه برای استفاده های غیر نظامی، میگه اول از من، دارن این کارو میکنن. اون این معنای دومی از جهانی سازی، غیر از اون معنای اول. جهانی سازی سلطه یک رژیم ارباب رعیتی جهانی است. تاکتیکشون هم توی این فرهنگ سازی دو مرحله ایه. من یه وقتی عرض کردم الان تکرار میکنم برای شما، خیلی من فکر کردم این روشن شد برای من این مسئله، چون تضاد در شعارهای اینا زیاد دیده میشد و با خودم میگفتم چطوری اینا از یک طرف از پلورالیسم و دموکراسی و تنوع اینا حرف میزنن، از یک طرف از جهانی سازی و یک دست شدن و غربی شدن جهان و اتاق فرمان واحد برای دنیا دارن بحث میکنن. این دو تا که با هم نمیسازه. بالاخره تکثر و تنوع جهانی رو قبول دارید، یعنی دموکراسی جهانی، یا یک دست شدن و غربی شدن و به اسم شما جهانی شدن سلطه غربی، اینا که با هم نمیسازه. بعد از مدت من به این نتیجه رسیدم که اینا هر دو اینا رو به عنوان دو تا تاکتیک در طول هم استفاده میکنن، نه در عرض هم. یعنی تاکتیک اول، مرحله اول اینه، برای اینکه صلابت عقیدتی ملت‌های مقاوم رو در هم بشکنن، میان با شعار پلورالیسم و تکثرگرایی و نسبیت و هر شعارت که نسبیگرایی فرهنگی و این حرفا، شکاکیت، تکثر، آزادی، دموکراسی، تساهل، تسامح، الگوی جامعه چند فرهنگی رو تبلیغ میکنن، مولتی کالچورال کامیونیتی، اینو اول مطرح میکنن، خودشون رو هم مشمول این نمیدونن، یعنی تو حوزه های قدرت خودشون این فضا رو نمیدن. الان شما میدونی خفه میکنن. همین دیروز فرستنده تلویزیون المنار رو عرض شد که چند ماه پیش تو اروپا قطع کردن، بعد تو افریقا و الان تو آسیا. خب یک فرستنده تلویزیونی مال یک گروه لبنانی که کل ملت لبنان و جهان عرب اونا رو غیر تروریست و جنبش آزادی بخش و ارتش انقلابی ملی میدونن، اینا هم که از چند صدایی و آزادی و بیان اینا بحث میکنن، یه فرستنده اینا رو از سه تا قاره قد دیروز دیشب یعنی اعلام کردن که فرستنده هاشون تو آسیا هم قد شما در از کدوم جامعه چند فرنگی حرف میزنید؟ تازه اونها یه گروهی کوچیکی هن. از یک طرف اینو میگن ملت ها که سست شدن، دژه های عقیدتی و قوام ایدئولوژیکشون به هم ریخت، از ارزش های خودشون دست برداشتن، تحت عنوان که همه چی نسبیه، مشکوک، تکثر و پلورالیزم و فلان، بعد که دست برداشتن اون وقت تاکتیک دوم شروع میشه. مرحله و تاکتیک دوم اینه، حالا که شما از ارزش های خودتون دست برداشتید، درسته؟ ما گفتیم تنوع و تکثر از ارزش های ایدئولوژیک خودتون دست بردارید. حالا که دست برداشتید بخش دوم شروع میشه و اون شعار جهانی سازی به مفهوم یکسان سازی و غربی سازی همه چیز و همه کسه، که این دیگه ضد پلورالیستیه. شما اگر میگید تکثر و پلورالیسم، خب یکی ما یکی هم شما دیگه، یکی هم دیگران. اون میگه نه، اینجا یکی ما یکی شما ندارید. میگه مگه قرار نبود نسبی و مشکوک و تکثر و تساهل باشه؟ خب هم شما باشید، هم ما، هم دیگران، هم دیگران، هم دیگران، فرهنگ‌های مختلفی تو دنیا هست. میگه نه، اینجا دیگه بحث غربی سازی جهان و یکسان سازی و دهکده کردن. وقتی دهکده شد دیگه تنوعی، اون تنوع شهری که توی دهکده جهانی به اون معنا دیگه نخواهد بود. اونجا دیگه بحث نسبیت و تکثر و آزادی و حق متنوع بودن، حق متفاوت بودن، همه اینا منتفی میشه، تبدیل میشه به یک توتالیتریزم بین المللی، یک فرهنگ واحد خشن حاکم بر جهان که همین فرهنگ خاص غربی باشه و ارزش‌های آمریکایی. ارزش‌های آمریکایی هم سکس و خشونت و زیاده طلبیه، نه حقوق بشر و آزادی یا مردم سالاره. اینا قبل از اینکه آمریکایی به وجود بیاد بیش از 2000 سال بین بشر اونا بوده، داره بحث میشه. ارزش‌های جدیدی که به عنوان ارزش‌های آمریکایی تو دنیا مطرحه همیناست. اینم بخش آخر عرایضم که یه امپراتوری خشن یک پارچه بین الملل با شعار دموکراسی و تساهل و اقتصاد آزاد تشکیل شده و یه الگوی جدید استعماری است براش توجیه روشنفکری و اخلاقی پیدا کردن و طراحیش کردن. یه سری ارزش‌های مرکزی تعریف کردن با ماهیت مادی خاص غربی، با شعار نفی خشونت میخوان مقاومت‌ها رو در هم بشکنن و یک دستسازی دنیا رو به نتیجه برسونن. هیچ وقت من یادم نمیاد مثل الان اینجوری به این شدت که دارن عمل میکنن و مفهوم عدالت جهانی رو قبول ندارن. اینا مفهوم برابری جهانی و عدالت جهانی رو قبول ندارن. میبرن زیر سایه شعار ارزش‌های آمریکایی و دموکراسی از نوع اونها مفهوم برادری و برابری رو نمدمال میکنن و حذفش میکنن. ولذا اینا معمولا دنبال برابری و احترام متقابل با سایر ملت‌ها و فرهنگ‌ها نیستن. گفتگوی تمدن هم قبول ندارن، برای اینکه تمدنی حاضر تن به گفتگو بده که دیگران رو به رسمیت بشناسه، برای دیگران حق و حق حیات، حق اظهار نظر، برای دیگران نوعی استقلال، نوعی انسانیت قائل باشه. اینا برای هیچ کس چیزی قائل نیستن. اینا خودشون رو ارباب میدونن، بقیه رو رعیت دنیا میدونن. حالا یکی از دوستان یه وقتی به من فرصت آقا این بحث گفتگوی تمدن‌ها که در مثلا ایران مطرح شده اینا اشکال میکرد، میگفت که تو ایران شما خیلی این رو مهمش گرفتید، چون یک سالی رو به نام سال تمدن‌ها، گفتگوی تمدن‌ها اعلام کردن، فکر کردید واقعا یک اعلام جهانی است، در حالی که اینا یه تقویمی دارن اونجا به طور تشریفاتی هر سال رو به یه اسمی میخورن، مثلا یک سال سال ریاضیات، یک سال سال کوه، یک سال سال منم بلبل، یک سال سال سی، یک سال اسمشو گذاشتن فلان. بعضیا هیجان زده شدیم، خیال کردیم که اونا دیگه واقعا آماده شدن و آمادن برای گفتگو و فلان. و همون دوستمون یک از دوستان دانشجو بعد اشکال میکرد، میگفت بعدم این بحث گفتگوی تمدن ها اصلا ابداع ما نبود، از قبل از انقلاب مطرح بود، کسانی مطرح کرده بودن، حتی دفتری تشکیل داده بودن فرمالیته البته، و این جزء سیاست های یونسکو سازمان ملل بود تحت همون عنوان تفکیک اول این مرحله. من بهشون عرض کردم، حالا اینجا هم عرض میکنم، اصلا به این که این بحث گفتگوی تمدن ها چی هست ماهیتا، چه فوائدی، چه سوء تفاهم هایی، چه آثاری داشت، اصل مسئله به نظر من چیز خوبی است. اصل مسئله گفتگوی تمدن ها یه چیز مثبتی است، حتی اگر اونا به تعارف و در سطح تشریفات هم بپذیرن ما باید از استفاده کنیم. من هم اول که این بحث مطرح شد به نماینده ایران تو یونسکو که از دوستان بود تماس داشت با من، همون موقع بهشون گفتم آقا حالا که بالاخره این اسم مطرح شده باید کارهای قوی تئوریک اسلامی انجام بدیم که این ادامه پیدا کنه، و متاسفانه نشد. ایشون هم گفت من مایوسم و هیچ کاری هم نشد، نه کار نظری نه کار عملی. عملا بحث گفتگوی تمدن ها که حوزه نظر تبدیلش کردن یه عده‌ای به مسئله نسبی‌گرایی و شکاکیت و که آقا تمدن ها در صورتی میتونن با هم گفتگو کنن که معتقد به حقانیت خودشون نباشن و شکاک باشیم و بگیم تو هم حقی منم حقم و الهی، نمیشه گفتگو کرد. تو حوزه عمل هم گفتگو تمدن ها رو تبدیل کنن به مذاکره سیاسی با آمریکا و سیا و اینا، اینجوری لوس بشه. ولی اصل مسئله با قطع نظر از این مسائل، من به شما بگم اتفاقا گفتگوی تمدن ها با تئوری لیبرالی غلط و شدنی نیست، اما با تئوری اسلامی کاملا معنیدار و شدنی است. و اونا تن به گفتگوی برابر نمیدن با کسی. اون سیستمی که من عرض کردم که نظریه تو حوزه انسان شناسی و معرفت شناسی و دولت سازی داره، اصلا تن نمیده و نخواهد داد به گفتگوی برابر. همه رو همطوری از سر را بر میدارن، شعار تحمل میدن برای مصرف سیاسی، ولی رفتارشون عدم تحمله. و دو تا عنوان مطرح هست توی این بحثایی که تحت عنوان اخلاق مدنی جهانی Global Civil Ethics، یه بحثی هم از تحت عنوان مسئولیت جهانی یعنی Global Responsibility. این دوتا یعنی اخلاق مدنی بین المللی جهانی و مسئولیت پذیری جهانی، هر دوش مهمه. متا دوتا معنا داره، یکی به معنایی که ما میگیم، یکی به معنایی که این سلطه جهانی میگه. اون معنایی که اونا میگن به وقتی که میگن Global Civil Ethics، منظورشون گسترش اخلاق بردگی و مدرنه، یعنی تحمیل قواعد بازی ارباب رعیتیه که مقاومت و نگفتن و تسلیم نشدن رو به اسم توحش و تروریسم و تهدید برای امنیت جهانی تلقی بکنن. برای خودشون هم یک Global Responsibility تعریف میکنن، مسئولیت جهانی. چجوری عملی میشه؟ میگه معنیش اینه که ما هر وقت هر جای دنیا رو بخوایم اشغال میکنیم، هر کسی هم بخوایم میگیریم به عنوان به اصطلاح یاغیگری جهانی. ما هم این دو تا مفهوم رو قبول داریم با تعریف خودمون، همطور که ما جهانی سازی رو به تعریف خودمون قبول داریم، با این تعریف سلطه جهانی مخالفیم. هم مفهوم Global Responsibility رو، هم مفهوم Global Civil Ethics یعنی هم اخلاق مدنی جهانی، هم مسئولیت پذیری جهانی رو ما قبول داریم با تعریف خودمون، بر اساس محور حقیقت، فضیلت، عدالت، بر اساس محور برادری و اخلاق جهانی بین همه آحاد بشر، عدالت جهانی و برابری جهانی، گفتگوی برابر. اونا همین هم همین مفاهیم رو قبول دارن، ولی استخدامش میکنن در مسیر سلطه و تبعیض و همون حاکمیت خودشون در کل بشریت. این کل عرایضی بود که من میخواستم خدمت شما تقدیم بکنم در رابطه با نحوه تأثیرگذاری نظریه ما در حوزه معرفت و تعلیم و تربیت و اخلاق در حوزه چی؟ تأثیرگذاریش در حوزه جامعه سازی و دولت سازی. خیلی ممنون و متشکرم. اگر سوالی هست بفرمایید، اگر نیست که من مرخص شدم.
به نام خدا. آیا مسلمانان فکر کردن منحصر به علوم انسانی است، یا اینکه در علوم تجربی و فنی یا هنر هم میتوان مسلمانان فکر کرد و به تولید علم پرداخت؟
مسلمانان فکر کردن یه معنای عام می‌داره، یه معنای خاص. معنای عامش، ما در همه لحظات زندگی، در همه لحظات زندگی، حتی خور و خواب ما میتونه مسلمانانه باشه یا غیر مسلمانانه، یعنی بستگی به نوع جهتگیری ما، نوع تعریف ما از حقوقمون، مسئولیت‌هامون، از زندگی، از مرگ، از روابطمون با دیگران رو چجوری تعریف می‌کنه. اما یه تعریف خاصی هم داره مسلمانان فکر کردن، مفهوم گزاره‌ای و تئوریک. البته تو این حوزه به این معنا بین علوم با هم دیگه تفاوت است. در حوزه هایی که حوزه های صرفا عقلی تجربی است، در این حوزه ها اسلامی و غیر اسلامی در ذات گزاره لازم نیست تفکیک بشه بین اسلامی و غیر اسلامی، که بگیم مثلا شیمی غیر اسلامی مثلا H2O، شیمی اسلامی H2O مثلا. اما در حوزه علوم انسانی و اجتماعی به طور خاص و همه اون حوزه هایی که فراتر از مسئله عقل و تجربه بشر ارتباط با مسئله اخلاق و حقوق و معارف الهی داره، یعنی اسلام در او حوزه ها موضع گیری گزاره‌ای داره، در او حوزه ها حتما این پسوند اسلامی و غیر اسلامی دقیقتر و جدیتر و بیشتر خواهد بود. در علوم انسانی هم در حوزه مبادی مابعد و طبیعی علم، مبادی متافیزیک علم که به بخشش من اشاره کردم، هم در حوزه سیاست‌گذاری های کلی اون علوم و جهت‌گیری ها تو حوزه توصیه هاشون، هم در حوزه اخلاق و هم در حوزه حقوقی که نظام حق و تکلیفی که در علوم انسانی تعقیب میشه، در هر چهار حوزه پسوند اسلامی و غیر اسلامی معناداره و تأثیر میگذاره. یعنی مسلمانان اندیشیدن و غیر مسلمانان اندیشیدن معنا داره. بنابراین بین اینا با هم دیگه یه همچین تفاوتی وجود داره.
این فرهنگ اقتصاد به ظاهر علمی که گفتید و شهر دادید از اول تا به حال در این حدود 26 سال چقدر و چند درصد در ایران حاکم و تاثیرگذار بوده است؟
اینکه در جمهوری اسلامی به کدام یکی از سیستم ها عمل شده و نشده، ما در واقع در جمهوری اسلامی چون اساسا یه انقلاب جدید بوده، یه تعریف‌های جدیدی اصلا مطرح شده، واقعا تا قبل از انقلاب ما اینو تو دنیا مطرح نبود، تو دنیای معاصر لااقل مطرح نبوده اصلا. یک نوع شروع از صفر از حیث مدل عملی ما داشتیم، بنابراین مدام با آزمون و خطا روبرو بودیم، با مشکلات و تهدیدهای داخلی و خارجی روبرو بودیم. این که بگیم به طور خاص چه سیستم اقتصادی خاصی منسجم از اول تا آخر پیگیری و تبعیت شده، نه، جواب مشخصی وجود نداره. ما در واقع یه آزمون و خطا و نوسانی تو کارمون بوده، همچنان هم خواهد بود. علتش هم اینه که باید مدتی بگذره که تو حوزه تئوری و تولید علم توی عرصه‌های مختلف علوم اجتماعی متفکران مسلمان کار کنن و به مدل‌های هرچه اسلامی تر نزدیک بشیم، چون اسلامی بودن مدل یه امر تو مفهوم مطلقه، اما توی مقام اجرا و تحقق و نظریه سازی بشری امر نسبی و تدریجی است. باید ما مدام از با استفاده بیشتر از عقل و تجربه خودمون و دیگران، آشنایی با ضوابط و اصول و مبادی و قایات اسلامی، با رژیم حقوقی اخلاقی اسلامی و به هم رسیدن متفکران مسلمان هر چی بیشتر تو اسلامی تر کردن مدل‌های حکومت پیش بریم. لذا جامعه و حکومت ما الان به یه معنا دینی است، ولی به یه معنا دینی نیست، یعنی دینی تر میتونه و باید بشه. این هم یه نکته است که باید بهش کاملا بهش دوستان توجه داشته باشن که توی هر نوع جامعه سازی و دولت سازی چه بخشی از امر بشری و نسبی است مربوط به روش و طرز کار ما هست، چه مقدارش به مبادی نظری ما مربوط میشه. ما هم تو حوزه تئوری سازی احتیاج داریم و منتظر نوابغی هستیم. من معتقد نیستم با سیاهی لشکر میشه تولید علم کرد، منتظر نوابغی هستیم که بتوانن مسلمانانه فکر بکنن و توی عرصه‌ها نظریه سازی و مدل سازی بکنن. این البته کار بشری تدریجی است. چقدر طول میکشه بستگی داره به عرضه ما، برنامه ریزی ما، مقدار و میزان تلاش های ما و اینا بستگی داره. مدل های بشری اسلامی از آسمون نمیفته، باید روش کار کرد. اینم که توضیح بدم، اینی که من میگم مسلمانانه فکر کنیم یا میگم متفکر مسلمان، بعضی ها فکر میکنن منظور از متفکر مسلمان یعنی متفکری که مسلمانیش به رعایت آداب شرعیه، ولی که نحوه تفکرش ربطی به اسلام نداره، نداشته باشه. متفکر اسلامی این متفکر مسلمان هست، اما متفکر اسلامی نیست. ما فراتر از متفکران و نظریه پردازان، اقتصاددانان و جامعه شناسان و متخصصین تعلیم و تربیت مسلمان میخوایم. مسلمانشو داریم، اسلامیشو میخوایم. اقتصاددان مسلمان غیر از اقتصاددان اسلامی است. اقتصاددان اسلامی اولا باید اقتصاددان باشه، یعنی باید دانشمند باشه، و بعد مسلمان بودنش جدا از اقتصادش نباید باشه که بگه من اقتصاد پوزیتیویستی رو میدونم و بهش معتقدم، اما حالا نمازم هم میخونم، روزم هم میگیرم، حجم میدم، ریشم دارم، دوگمم هم اینجوری میبندم. این که نیست، اون هم عبت محترمه، ولی که اونی که با اینا نمیشه مدل سازی اسلامی کرد. اقتصاددان مسلمان یا حوزه جامعه تمام علوم اجتماعی، یعنی کسانی که نه فقط شخصا تو زندگی شخصیشون آدم مسلمانی هست، در نحوه تفکر، نحوه جهتگیری، اعتقاد به نوع رژیم فلسفی حقوقی اخلاقی که دارن توی حوزه ها، نسبت تئوری هایی که میدن با گزاره های اسلامی و مبانی اسلامی عقلی و نقلیش رو باید بتونن کاملا روشن بکنن. و الا ما متفکرهای متدین زیاد داریم و داشتیم، البته خودش هم یه نعمتیه، ولی از توش تئوری دینی در نیامده. نمیخوام بگم تئوری دینی تو حوزه علوم اجتماعی و اقتصاد و سیاست و اینا با تئوری های غربی 100% در تضاد، نه، با تئوری های سکولار در تضاد، اما تئوری های رایجی همین الان در علوم اجتماعی و انسانی در غرب و شرق وجود داره، داره تدریس میشه. خیلی از این تئوری ها به تئوری های دینی هم خیلی هم نزدیک اتفاقا، حتی بعضیش کاملا مطابق میفته، یعنی ما براش معیدات و دفاع اسلامی ازش میتونیم بکنیم. بین اینا یک نسبت عموم خصوص منوجهه به اصطلاح منطقیین، یعنی یه مواد مشترکی داریم بین علوم انسانی با پسوند اسلامی، با علوم انسانی موجود مواد مشترکی زیادی هست. یه موارد به اصطلاح افتراق وجود داره که تو اونا هست اینجا نیست، یا تو اینا هست و اونجا نیست، با هم دیگه تضاد دارن. پیدا کردن نقاط مشترک، اشتراک و افتراق کار بسیار دقیق و سختی است. نمیدونم چقدر طول خواهد کشید، ولی میدونم که احتیاج داره به ظهور نوابقی که هم با مفاهیم اسلامی کاملا آشنا و ملتزم باشن، هم با مفاهیم علمی دنیای امروز کاملا آشنا باشن و بتونن ارتباطات درستی بین اینا برقرار بکنن. بقیه هم یه عده فیشبردار و اینا، توده لشکر فیشبرداران هم پشت سر این نوابق حرکت کنن. همین کاری که در غرب اتفاق افتاد. تو غرب علوم انسانی و اجتماعی تو هر رشته‌ای 10-15 تا نابغه و آدمای درجه یک هم نبیشتر، 10-15 تا بیشتر نیستن تو هر رشته‌ای. شما هر رشته‌ای که می‌خونید 10-12 تا اسم مطرحه در درجه اول. بقیه دیگه فیشبرداران، سیاهی لشکر پشت اینا راه افتادن و اینا هم کارشون خیلی مهمه. اگه همین سیاهی لشکران نباشن این همه کتاب تولید نمیشه، ولی این همه کتاب، مقاله، مطلب که داره تولید میشه کار سیاهی لشکرایی است که توی اون جاده‌ای که اون نوابق خط شکنی کردن، اینا پشت سر اونا حرکت کردن. ما باید نوابقی داشته باشیم با این جامعیت دوگانه که عرض کردم، و بعد توده محققین پرکار منظم خستگی ناپذیری که پشت سر این خط شکنا حرکت کنن. زمانش هم 1 سال و 2 سال نیست، طول میکشه تازه اگه کار بشه. این زمان برای ایجاد علوم انسانی فعلی در غرب چیزی نزدیک به 400 سال طول کشید تا تشکیل شده. اینا از قرن 15-16 تا الان کار کردن، الان تو این حوزه ها این همه تولید دارن. ما نمیدونیم از الان که داریم شروع میکنیم با چه سرعتی بریم، چه و به چه نصابی میرسیم. اینا دیگه رفتی به خدا و پیغمبر نداره، اینا به برنامه‌ریزی بشری و به ارزه و تلاش و برنامه‌ریزی و جدیت ما و برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران ما مربوطه.